صبح شما بخیر. 9:30 بامداد هست. آقای دکتر ابوالقاسم عیسی‌مراد که دکترای روانشناسی دارند روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به روزنی.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هستم خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر عیسی‌مراد، شما از آزادگان سرافراز کشورمون هم هستین، درست میگم؟
بله.
انشالله که سلامت باشید. خب فردا 26 مرداد سال روز ورود آزادگان سربلند و سرافراز کشورمون به میهن هست و سال روز بازگشت شکوهمندانه اونها. شما همون 26 مرداد برگشتین؟
نه، ما حدود سوم شهریور.
و چند سال در اسارت بودید قربان؟
4 سال کلن.
4 سال، یعنی از چه سالی تا چه سالی؟
از 65 تا 69
تا 69 و بعدش که برگشتین درس و تحصیل رو ادامه دادید یا قبلش بود؟
نه خب من قبلا دانشجو بودم و دانشجو معلم بودم، بعدش هم معلم شدم یه مدت کوتاهی و بعدش هم سه چهار باری و دیگه
به اصالت در اومدید. بسیار عالی. آقای دکتر بریم به سراغ موضوعمون و بحث اوقات فراغت فرزندان و سلامت روان که موضوع گفتگوی من و شما خواهد بود. اصولا سلامت روان و اوقات فرزندان و اوقات فراغتی که باید پشت سر بگذارن چقدر با هم دیگه مرتبطه؟
بله، ببینید، رابطه خیلی مستقیمی بین بهداشت روان و در حقیقت اوقات فراغت داره. خود اوقات فراغت هم یکی از اسمش معلومه به بهداشت. اولا بهداشت یعنی بهتر نگه داشتن موقعیت روانی خودمون رو میگیم بهداشت روانی. خب از اون ور هم اگر قرار هست اوقات فراغت رو یه تعریف ساده داشته باشیم، یعنی اوقاتی که به صورت غیر رسمی و به صورت مازاد بر اشتغال مستمر مثل درس و کار و شغل و غیر و زاله که انسانها اون فراغت رو داشته باشن تا احساس بهتری پیدا بکنن تا موقعیت‌های بعدی رو در کار و شغل و درس و مشغل اینها تقویت و کیفیت بخشی بکنن. این کلیت داستان بین بهداشت و روان و در حقیقت اوقات فراغت هست که قطعا و یقینا اگر خانواده ها یا اولیای در حقیقت تعلیم و تربیت اگر بتونن برنامه ریزی های مدون و پروتکل های قابل قبولی رو برای کودکان و نوجوانان داشته باشن، یقینا احساس ارزشمندی، احساس بهتر بودن و احساس سلامت میتونه برای اونها تقویت بشه تا بقیه مراحل زندگی، فرایند زندگیشون رو بتونن با موفقیت بیشتری در حقیقت پیش ببرن و بتونن احساس راحتی و سلامت بیشتری داشته باشن.
بسیار عالی. و در این مسیر چه توصیه‌ای دارید به پدرها و مادرها؟
ببینید یه چند تا نکته فقط اشاره بکنم شاید کمک بکنه اینها. ببینید اصلا خود اوقات فراغت آرامش میاره، سرور میاره، نشاط میاره، کیفیت بخشی داره، نیازهای درونی و معنایی ما رو پاسخ میده، احساس خوب بودن رو تقویت میکنه، مهارت آموزی به ما ایجاد میکنه، اعتماد به نفس و عزت نفس ما رو بالا میبره، روح جمعی، مشارکت، همدلی، همراهی و همسالم، حمایتگری و همسالم رو تقویت میکنه. قطعا اگر چنین باشد برای فرزند پروری که والدین خودشون میتونن مشوق باشن و بتونن بچه ها رو در حوزه هایی رو که میتونه کمک کنندگی رو دریافت بکنن به جز اون برنامه های معنای اونا باشه، خب اینا رو میتونن تنظیم بکنن و توی برنامه های زندگیشون هم لحاظ بکنن. بنابراین والدین به تناسب تشخیصی رو که میتونه یک مشاور بده یا یک موقعیتی که در نظام تعلیم و تربیت تعریف میشه به تناسب روحیه اون بچه ها و به تناسب تفاوت های فردی که میتونن داشته باشن نیازاشون رو پاسخ بدن. ممکنه یه بچه ای ورزش دوست داشته باشه، یکی هنر دوست داشته باشه، یکی ملاحظات اجتماعی دوست داشته باشه. متاسفانه گاهی هم خانواده ها یا خود بچه ها و نوجوانان در این دور زمانه یه مقدار جزء باورهای غلط هم است که متاسفانه ورود در فضاهای مجازی و محیطهای در حقیقت مجازی و اینها و گروه های اجتماعی گاهی تصور میکنه میشه اوقات فراغت. نخیر، اوقات فراغت باید ذهن ما آرام باشه. اوقات فراغت یعنی باید ما ویژگی های تنوع و تفریح و تفرج توش لحاظ بشه. بنابراین اگر کسی بره مرتب تو فضای مجازی بیشنه، من میگم آقا مثلا اوقات فراغت چه؟ میشم تلویزیون نگاه میکنم. میگم خب اوقات فراغت چه کار میکنم؟ میگم من تو گروه های مجازی میرم سرک میکشم، میرم نمیرم وبگردی میکنم. نه، اینا اوقات فراغت نیست. اوقات فراغت باید لحاظ ذهنی و لحاظ هیجانی و لحاظ عاطفی و لحاظ رفتاری آدم ها رو در حقیقت تنوع براشون ایجاد بکنه تا میزان کیفیت بخشی زندگی افراد رو تقویت بکنه. بنابراین باید یک اتحاد مشترکی بین والدین، بین والدین و بین اولیای مدرسه و آموزشگاه به نظام تعلیم و تربیت و خود نیازهایی رو که کودک و نوجوان احساس میکنه ایجاد بشه. یعنی یک مثلث سازنده رو در نظر بگیریم. اگر والدین به علاوه اولیای مدرسه و محیطهای آموزشی و به علاوه نیاز بچه ها به تناسب جنسیت و به تناسب موقعیت به شرایطی که قرار میگیره، اگه اینا با هم دیگه مچ بشن، هماهنگ بشن، احتمالاً اوقات فراغت یک برنامه‌ریزی بسیار مدون و قابل قبولی خواهد داشت. به میزان تفریح و تفرج میتونه میزان کیفیت بخشی و بهداشت روان افراد رو به طریق بسیار قابل قبولی افزایش بده.
بسیار عالی. من فقط من باب این که این تحقیق تحقیق جالب و قابل توجهی بود که از جانب شما مطرح شد میپرسم آقای دکتر، و اون هم در واقع میزان مکالمه زنان و مردان در ایران و خارج از ایران بود که شما یه تحقیق این مدلی انجام داده بودین، یه پژوهش این مدلی داشتین، درسته؟
در رابطه با ارتباطات،
بله،
ارتباطات خانواده و شوهر و اینا. بله، خب زیاد تحقیقات زیادی انجام شد. ما جز مطالعات ما مرتب هست. بحث اصلی من درمان خانواده هست و نگاه من نگرش سیستمیک به خانواده درمانی و مشاوره خانواده است. بله، این یکی از نکاتی است که متاسفانه میزان در حقیقت مکالمات و محاورات و گفتگوهای خانواده در ایران متاسفانه آمار بسیار حداقلی داره به چند دقیقه میانگینش تازه، و این به عنوان یک عارضه بزرگ هست که میتونه آسیب‌های جدی هم برای خانواده و فرزند پروری و ارتباطات و تعاملات بین فردی ایجاد بکنه.
بسیار عالی. ممنون و متشکرم آقای دکتر.
سالم باشید.
روز خدا نگهدارتون باشه.
عزیز هستی، خدا حفظتون بکنه. سلامت باشی. یا علی، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.
سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. از طریق این پل‌های ارتباطی میتونید با ما در ارتباط باشید. ضمن اینکه برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست، هم به شکل زنده هم آرشیوی میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید و اونجا هم دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کنید. آقای مهندس بستانمنش، نماینده محترم اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی، سلام، صبح حالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، صبح شما بخیر باشه و همچنین شنوندگان محترمتون.
متشکرم، خدمت شما هستیم و آخرین خبرها و دستاوردهای صنعت هسته‌ای رو خواهیم شنید.
من دو تا خبر رو امروز میخوام خدمت شما و دو تا دقیقه رویدادی که داشتیم در چند روز اخیر و دستاورد رو خدمتتون عرض کنم. یکی اون که روز گذشته سند بومی‌سازی سوخت اورانیوم راکتور هسته کشور رونمایی شد که دیگه مطابق این سند فرایندهای از در واقع اکتشاف تا استخراج و در نهایت تولید سوخت هسته‌ای به سند بومی‌سازی تنظیم شده و راهبردها و اقداماتی که برای این کار نیازه در داخل این سند اومده. خب میدونید که حتما مصدر هستید که سازمان انرژی اتمی در حال داره سند راهبردی هست با یک برنامه مدون و این سند ذیل اون برنامه راهبردی کلی تدوین شده و خب این سند اصلا در واقع یک نقشه راه خیلی خوبی هستن برای توسعه فناوری هسته‌ای در سطح کشور. بله. اتفاق دوم هم که ما باز میخوام خدمتتون خبرش اعلام کنم، آغاز عملیات اجرایی مجتمع معدنی و صنعتی شهید باکری ها در جنگ سرد در شمال غرب کشور هست. خب این مجتمع معدنی صنعتی هم در واقع که حاوی عناصر پرتوزا هست، کار اکتشافش در واقع از چند سال قبل شروع شده بود و در حال حاضر وارد عملیات استخراج شدیم که این کار هم هفته گذشته در واقع این در یک رویدادی با حضای مهندس اسلامی رئیس سازمان و معاون رئیس جمهور در واقع عملیات اجراییش آغاز شد که انشالله این هم میتونه یک هم بحث اشتغالزهی خیلی خوبی داشته باشه و یک سرمایه گذاری خیلی خوبی در اون منطقه و هم رونق منطقه بشه و هم از عناصر پرتوزایی که در اونجا وجود داره در واقع تو صنعت هسته‌ای و نیازهایی که در سطح کشور داریم استفاده کنه.
انشالله. خیلی ممنونم.
خواهش
میکنم. متشکرم از شما، روزتون بخیر باشه و با شما خداحافظی میکنم. آقای مهندس بستانمنش، نماینده اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی. فقط آقای مهندس، در واقع این دوتا خبری که الان شما گفتین، خب خبرهایی بود که خود شما انتخاب کردین، اما ما توی هفته‌ای که گذشت خبرهای بیشتری هم داشتیم و شنیدیم از حوزه صنعت هسته‌ای کشور.
بله،
یه مروری داشته باشیم بهشون؟
بله حتما در خدمتون هستم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب خبرهای سازمان در واقع اتفاق رویدادهای متنوعی در سازمان در واقع اتفاق می‌افته و سازمان جدی خب با توجه به طیف مسئولیت‌ها و وظایفی که الان بر عهده‌اش هست خیلی اتفاقهای متفاوتی رو در هفته دیم. مثلا تو این هفته اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس، آموزش تحقیقات و فناوری مجلس دیدار داشتن در سازمان با رئیس سازمان. یه اتفاق دیگه هم که من به نظرم خیلی اتفاق مهمی بود، یکی تشکیل کارگروه تخصصی بورس تهران و سازمان انرژی اتمی بود که شرکت‌های سازمان در واقع میتونن برای بحث تامین سرمایه وارد از زیرساخت‌ها و امکانات بورس تهران استفاده کنن که این هم یک برنامه بلند مدت و اتفاق خیلی خوبی هست. البته نشست‌های مختلفی هم دیگه باز با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و چند تا کمیسیون دیگه مختلف مجلس هم بوده که یک سلسله برنامه‌ای هست که در حال برگزاریه.
بله.
و برنامه از این دست متنوع در حال برگزاری در سازمان هست. من فکر می‌کنم خب با توجه به رویکردهای سازمان و اینکه بحث نوآوری باز رو جزو سیاست‌های سازمان هست، من خیلی اتفاق‌های جدید در سازمان در حال اتفاق هست و من احساس می‌کنم اثرات اینها ان شاءالله کم کم داره در سطح جامعه روشن میشه و بیشتر در آینده بیش از این خواهیم دید از صنعت هسته‌ای در زندگی مردم. ان شاءالله.
ممنون و متشکرم، روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
روز شما هم بخیر باشه.
خدا
نگهدار.
شما شنونده روزنه هستید از رادیو گفتگو. آقای دکتر محمد امانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و مدیر آموزش مرکز پایش سلامت ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام، صبح شما بخیر آقای دکتر.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم. ویتامین کا در حفظ سلامت ریه ها مؤثر است. این موضوعیه که میخواییم در موردش با حضرت عالی گفتگو بکنیم. این تاثیرگذاری رو چقدر شما ارزیابی میکنید آقای دکتر امانی؟ من فقط فکر می‌کنم که شما باید یه مقداری جابجا بشین که کیفیت صدای شما رو ما مطلوب تر داشته باشیم.
من چون خواهش می‌کنم جابجا بشم. حالا بهتر شد صدا؟
امیدوارم بهتر شده باشه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خواهش دارم که من یه مقدمه‌ای رو خدمت شما عرض بکنم در خصوص در ابتدا ویتامین کا. ببینید، ویتامین کا یک ویتامین منبع چربی هست و در حال عملکردش رو بحث انعقاد خون هست و همچنین متابولیسم استخوان و تنظیم سطح کلسیم خون. خب این یه مقدمه در خصوص ویتامین کا. خب این مطالعه‌ای که حالا دیروز تو خبرگزاری ها بارگزاری شده بود رو من مقالش رو رفتم بررسی کردم، دیدم که در حال تو دانشگاه کوپنهاگ در کشور دانمارک اومده بودن، روی تقریبا 4000 نفر بررسی کرده بودن و دیده بودن که افرادی که سطح پایین ویتامین کا دارن سلامت ریه‌شون معمولا دچار مشکل هست، حالا بیماری مثل آست دارن یا بیماری مثل سی او پی دی دارن یا مثلا بیماری انسداد مزمن ریوی یا کرونیک ابستراکتیو پلمونری دیزیز. معمولا اینها حالا خفخف سینه دارن. اینها اتفاقی که برای افتاد اومدن بررسی کرده بودن به صورت یک مطالعه مقطعی که دیده بودن این افراد ویتامین کا خونشون پایین هستش. خب تو مطلب سنی 27-27 سال این مطالعه انجام شده که البته سر اسپیانتری انجام داده بودن و همچنین آزمایش میزان ویتامین کا سرم خونشون رو هم اندازه گیری کردن بعد این نتیجه رسید. خب ببینید، من یه پرانتز اینجا باز بکنم جناب شریفی.
بله
قربان. مطالعه که انجام شده، این مطالعه یک مطالعه مقطعی هستش، مقطعه توصیفی تحلیلی هستش. من خب از زاویه مطالعه را عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که این یک مطالعه مشاهده‌ای هست و از نظر لحاظ شیوع یا ارتباط این از توی یک مقطع زمانی و در یک جامعه آماری میاد چکار میکنه، مثل این مطالعه که 4000 نفر مورد مورد بررسی قرار داده، میاد ارزیابی انجام میده و این مطالعه رو ما نمیتونیم قابل استناد قرار بدیم و به دلیل اینکه مطالعات مقطعی کراس سکشنال معمولا خطاهای فراوانی دارن و حالا همکاران اپیدمیولوژیست ما حالا دانشگاه تهران مثلا دوستان همکاران هستن، مثلا ما درس ایدنس بیس مدیسین داریم، یعنی میان بر پایه ارز کنم که پزشکی، بر پایه شواهد ارز کنم مبتنی بر شواهد پزشکی میان مطالعات رو انجام میدن و میتونه متقن بشه و میتونه تاثیرگذار بشه و میتونه بهش استناد بکنه. مثلا مطالعاتی که الان ریویو هستن به حال ارزشمند هستن، میان چند تا مطالعات در دنیا جمع میکنن، استخراج میکنن، اگر اعتبار کافی داشته باشه مثل متاانالیز میان یکاسش میکنن، بر اساس شواهد علمی چیکار میکنن اون رو قطعی میدونن و میان استناد بهش میکنن. یا مثلا مثل مطالعات کارزمایی بالینی که نگاهشون یعنی که وجود داره در جمعیت انسان میان انجام میدن. من این مطالعه که نگاه کردم حالا تو بحث قسمت دیسکاشنش بحثش دیدم خود این پژوهشگر هم نوشته که استناد کرده، یعنی اظهار داشته که ما میخوایم یک کارآزمایی بالینی قوی رو که مکمل تراپی ویتامین کا وجود داره همراه با دارونمون یا پلاسبو میخوایم بیایم روی ویتامین کا بررسی بکنیم که حالا ارتباطش مثلا با سلامت قلب و عروق ببینیم، با استخوان ببینیم و این مطالعه رو نمیتونیم استناد بکنیم. در صورتی که دوز ویتامین کا که داده میشه به افراد با این مطالعه و بعد از این مطالعه حتی نباید تغییر پیدا بکنه، یعنی خودشون هم اظهار دارن که ویتامین کا با این مطالعه که حالا به صورت کراس سکشنال هستش ما نمیتونیم به حال روش اعتباری بزنیم و بخوایم اینو اجرا بکنیم. مثال عرض میکنم آقای شجری، مثلا ما الان یک کورلیشنی بین مثلا منیزیم و کمیلچاتی منیزیم داریم با مثلا استرس معزولات. خب این هم متاانالیز شده، هم مطالعات خیلی فراوانی روش انجام شده، از کنان کلینیکال ترایال هستش و مداخله اینترونشنال شده انجام شده روش و به اثبات رسیده و
الان هم داریم میبینیم مکمل ترافی انجام میشه. مثلا مثال یه مثال خیلی ساده یه عرض کردم که حالا شنوندگان عزیز بایدتن اطلاع دارن که حالا این عنصر، اما این مطالعه مطالعه متقنی نیست، یعنی اعتبار کافی نداره و نیاز به بررسی های خیلی بیشتری داره.
بله
من در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر از شما.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. روز شما بخیر باشه. ممنونم از آقای دکتر محمد امانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی که با ما همراه شدند و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. امیدوارم که آخر هفته خوبی در انتظارتون باشه. روز خوش. خداحافظ.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، هر کجا که هستید امیدوارم که در سایه خداوند بزرگ و مهربان باشید. متشکریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. دوستان خدمتون عرض کنم که برنامه صفحه اول ویژگی انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 19:30 تا 20:30 از شبکه رادیویی گفتگو و شبکه خبر سیما به صورت همزمان پخش میشه و ضمناً این برنامه رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید. با رادیو گفتگو همچنان در ادامه برنامه ها همراه باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همچنان از پخش رادیو گفتگو افتخار همراهی شما شنوندگان خوبمون رو داریم و میخواییم باز هم کمی در مورد مصرف بهینه آب و برق با شما صحبت بکنیم. حتما شما خودتون بهتر از من یا هر کس دیگه میدونید که چطور میشه در مصرف آب و برق صرفه جویی کرد و به صورت بهینه مصرف کرد. اما بعضی از موارد هستن که واقعا اگر که یادآوری بشن فکر میکنم کمک زیادی میکنه به کمتر مصرف کردن و البته صرفه جویی اقتصادی هم به همراه خواهد داشت این مصرف بهینه آب و برق در خانواده. خدمتون عرض کنم مواردی مثل این موضوعی که خدمتون میگم، میزان وابستگی خود به لوازم برقی رو باید هر کدوم از ما سعی بکنیم که کاهش بدیم. در گذشته وابستگی مردم به لوازم برقی خیلی کمتر بوده و بهتره که لوازم برقی بخریم که واقعا به اونها نیاز داشته باشیم. بعضی از ما لوازم برقی میخریم که حالا خیلی هم ازش اگر استفاده نکنیم مشکلی به وجود نمیاد، ولی چون یه مقداری ما انسان‌ها راحت طلب شدیم لوازم برقی رو می‌خریم که واقعاً میشه از اونها هم استفاده نکرد. پس سعی کنیم هممون با همدیگه کمک کنیم تا انشالله مشکل بی برقی و بی آبی یا کم آبی و کم برقی کشور رو برطرف کنیم. درود بر شما که درکتون بالاست.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کند. دو برابر میانگین جهانی از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول بسم ربك الذی خلق.
17 دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
ساعت 9:58 دقیقه است. یک بار دیگه خدمتون عرض می کنم که برنامه صفحه اول ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه از شبکه رادیوی گفتگو و همزمان از شبکه خبر سیما پخش میشه و ضمناً این برنامه رو شما دوستان عزیز میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید. لحظه هاتون پر از حس قشنگ زندگی و آرامش بشه انشالله. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم.